أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد این سوال بود که آیا دین اسلام با دیدگاهی که در خصوص مسلمانان و غیر مسلمانان دارد، پس از استقرار خود در جامعه مردم را به دو دسته حق و باطل تقسیم می‌کند و به این ترتیب باعث می‌شود که همیشه آتش نزاع بین مردم برقرار بشه. پاسخ منفی دادیم به این سوال و دلایلی را اقامه کردیم. در بیان این دلایل من بحث را ادامه میدم. یکی از دلایلی که در این زمینه میتوان مورد استناد قرار داد، روایتی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. ببینید، ما به این مجموعه از روایات تمسک کردیم. تمسک به مجموعه از روایات فایدهش اینه که اگر یک روایت، دو روایت، سه روایت در این میان ضعیف باشد، این روایات حتی اگر فرض کنیم تمامشان هم ضعیف باشند، این روایات ضعیف همدیگر را تقویت می کنند. و این مسئله برمیگرده به یه بحثی در علم رجال، و اون بحث در علم رجال این است که ما مبنای وثوق سندی را میپذیریم یا مبنای وثوق صدوری را. وثوق سندی، وثوق صدوری. منظور از وثوق سندی آن است که ما فقط روایتی را معتبر می شماریم که سندش معتبر باشد. سند معتبر یعنی یا صحیح باشد یا موثق باشد یا حسن. غیر از این سه قسم، یه قسم دیگر باقی می ماند که اون سند ضعیف است و خب طبیعی است که معتبر نیست. این مبنا یک مبنایی است در علم رجال. در میان فقهای گذشته ما، مرحوم علامه حلی، مرحوم سید ابن طاووس، مرحوم شیخ حسن، مرحوم صاحب معالم و شیخ حسن فرزند صاحب معالم، ببخشید، مرحوم مزد میخوام شهید ثانی و شیخ حسن صاحب معالم فرزند شهید ثانی و مرحوم سید محمد عاملی صاحب کتاب جامع المدار، صاحب کتاب مدارک الاحکام، اینها طرفداران این دیدگاه بودند. در میان فقهای شیعه این دیدگاه طرفداران کمی داشته تا نوبت رسید به مرحوم آیت الله خویی. مرحوم آیت الله خویی در ابتدا طرفدار دیدگاه مشهور بود، یعنی همون دیدگاهی که ما ازش تعبیر کردیم به وثوق صدوری. اما بعد از مدتی در اثر شاید مباحثه های علمی با برخی از علما و فضلا یا در اثر عوامل دیگری، به هر حال نظر شریف این بزرگوار یعنی مرحوم آیت الله خویی این شد که مبنای وثوق سندی را باید در نظر گرفت، و روی این مبنای وثوق سندی آقای خویی خیلی اصرار و پافشاری داشت. و چون تفوق علمی زیادی هم مرحوم آیت الله خویی در نجف داشتند و 50 سال درس خارج می گفتند و بسیاری از مراجع شاگرد درس ایشان بودن، این باعث شد که مبنای وثوق سندی در عصر ما رواج پیدا بکنه. اما در یک نگاه کلی به فقهای شیعه مبنای وثوق صدوری مشهور است در میان فقهای شیعه. وثوق صدوری، وثوق صدوری یعنی چه؟ یعنی آن که ما به دنبال قرائنی باشیم که به کمک آن قرائن اطمینان پیدا بکنیم به صدور یک روایت از معصوم علیه السلام. به دنبال قرائنی باشیم که به کمک آن قرائن اطمینان پیدا بکنیم به صدور یک روایت از معصوم علیه السلام. حالا همینه میخوام عرض کنم. یکی از راه‌های اطمینان به صدور میتواند سند باشد و نه تنها راه آن. پس در وثوق صدوری ما سوال میکنیم از طرفداران این مبنا، اگر سند معتبر باشد شما عمل میکنید؟ میگن بله، ما از طریق اعتبار سند میتوانیم اطمینان پیدا بکنیم به، یا ظن معتبر پیدا بکنیم به صدور روایت از معصوم. لکن الکلام، کل الکلام این است، آیا فقط از راه اعتبار سند میتوان چنین ظن معتبری را و یا چنین اطمینانی را به دست آورد؟ پاسخ منفیه، نه. رب روایت ضعیفه، رب روایت ضعیفه توجد قرائن تدل على صدورها عن المعصوم. چه بسا روایات ضعیفی که سندش را که نگاه میکنید افراد ضعیفی درش قرار گرفتن، بعضا افراد مجهول، بعضی افرادی که اصلا وثاقتشان تایید نشده، بعضی از افراد مهمل که علمای رجال اسمشان را بردند ولی هیچی در موردشان نگفتند، اما قرائنی وجود دارد که به مدد آن قرائن ما یا اطمینان به صدور روایت از معصوم پیدا می‌کنیم و یا ظن معتبر به صدور روایت از معصوم. این چنین روایاتی هم بر مبنای وثوق صدوری معتبر شمرده می‌شود. خب راه‌های وثوق به صدور غیر از سند راه‌های متعدد دیگری است، مثلا ذکر در کتب اربعه. عمل مشهور فقها ذکر در کتب اربعه یکی از این راه هاست. حتی گاهی اوقات ذکر در یکی از این کتب اربعه هم ممکن است باعث چنین وثوق به صدوری بشود. خود مرحوم آیت الله خویی در مقدمه کتاب رجالشان یه مطلبی را از استادشان یعنی مرحوم علامه نائینی نقل می کند. ایشان می فرماید، آیه خویی به نقل از آیه نائینی می فرماید که المناقشه فی اسناد الکافی جهد العاجز. تعبیر را دقت میکنه، المناقشه فی اسناد الکافی جهد العاجز، مناقشه کردن در اسناد روایات کتاب کافی تلاشی است که شخص عاجز و ناتوان از استنباط به کار می‌بنده. المناقشه فی اسناد الکافی جهد العاجز، مناقشه کردن در اسناد روایات کتاب کافی تلاشی است که شخص عاجز آن را به کار می‌بندد. یعنی شخص عاجز از استنباط، یعنی کسی که قدرت بر استنباط نداره میره سراغ سند تا از اون طریق یک مفری پیدا بکند. این سخن دال بر آن است که یک فقیه بزرگی مثل مرحوم نائینی صرف آمدن روایت در کتاب کافی را موجب وثوق به صدور روایت از معصوم می‌دانست. شبیه این سخن را از مرحوم آسید کاظم یزدی داریم. آسید کاظم یزدی صاحب کتاب عروت الوثقی، با اینکه ایشان از اصولیون مشهور بوده است، مرحوم نائینی شهرتش در علم اصول که بر همه اقران فائق بوده، یعنی میخوام بگم اینها اخباری مسلک نبودند، معذالک چنین دیدگاهی داشتند. خیلی خوب، پس در وسوق به صدور فقها به دنبال راههایی میگردند که این وسوق را برای آنها ایجاد بکند ولو از غیر سند. مثال زدم برای اون راهها، عرض کردم که آمدن روایت در کتب اربعه، تهذیب، استبصار، کافی، کتاب من لا یحضر، و یا حتی در یکی از این کتاب ها مثل کافی مطابق نقلی که از مرحوم آقای ناینی دیدیم، شهرت روایت در میان فقها، این که فقها به یک روایت بله عمل کرده باشند. علاوه بر این یکی دیگر از این قرائنی که میتواند موجب وسوق به صدور بشود، علو مضمون روایت. علو مضمون روایت، آقای شیخ محمد حسین آل کاشف القضا، این بزرگوار صاحب کتاب تحریر المجله است. مرحوم کاشف القضا خیلی فقیه برجسته‌ای بوده است و خیلی هم در مسائل اجتماعی ورود خوبی داشته، از خاندان کاشف القضا است، یعنی از خاندان شیخ جعفر کاشف القضا است. شیخ جعفر کاشف القضا قبل از مرحوم شیخ انصاری بوده و مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب از او تحت عنوان بعض الاساطین، بعضی از استوانهای فقاهت نام میبرد. از این خاندان در هر عصری فقهای بزرگی آمدن، یکی از اونها شیخ محمد حسین آل کاشف القضا بوده. شیخ محمد حسین شاگرد آصف کاظم یزدی بوده. آصف کاظم وقتی که کتاب عروه را می نویسد، خب چون ایرانی بوده، فارسی زبان بوده، این کتاب را می دهد به مرحوم شیخ محمد حسین کاشف القضا که ویراستاریش بکنه به قول امروز، یعنی ببینه عبارات اگر از نظر عربی خللی دارد این عبارات را اصلاح بکند. یعنی شیخ محمد حسین علاوه بر فقاهت در ادبیات هم ید طولایی داشته، کتاب‌های ارزشمندی دارد. یکی از بهترین کتاباش کتاب تحریر المجله است. حالا این معرفی بود. خود شیخ محمد حسین یه جمله‌ای داره، می‌فرماید که ما از طریق گاهی، از طریق متن روایت سند را تصحیح می‌کنیم، نه از طریق سند متن را بپذیریم، از طریق متن سند را تصحیح میکنیم. شبیه همین تعبیر را مرحوم آصف عبدالعلای سبزواری دارد، صاحب کتاب مهذب الاحکام. مرحوم آقای سبزواری یه فقیه برجسته بود، در حدود 9 ماه یا کمتر و بیشتر بعد از مرحوم آیت الله خویی از دنیا رفت. آره سال 72 احتمالاً. مرحوم آقای سبزواری که یک دور فقه را با دست خودش نوشته، تقریرات نیست، یک دور قلم خود ایشان است به نام کتاب مهذب الاحکام، بسیار کتاب ارزشمندی است در 30 جلد. در اون کتاب ایشان می‌فرماد ربما نصحح الاسانید بالمتون، ربما نصحح الاسانید بالمتون، چه بسا ما سندها را به وسیله متن. عکسش که رایجه، بله 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 بله، اون کسانی که قائل به وسوق به صدور هستند همین را میگن. میگن گاهی اوقات قرائنی وجود دارد که نه تنها وسوق به صدور نمی آورد، بلکه وسوق به صدور را از بین میبرد، حتی اگر سند معتبر باشه.
خب این باعث میشه که حتی کتب اربعه هم نقل شده باشه، فرضاً اگه به مهبانی کلامی ما نخونه،
بله،
حتی در کافی نقل شده باشه هم که،
بله بله همینطوره، بله. لکن نکته که در مورد کتب اربعه وجود داره این است، ما روایاتی داریم در کتب اربعه که ممکنه با برخی از مبانی ما یا برخی از مسلمات فقه ما سازگار نباشد، همینطوره. لکن نکته مهم در تفسیر این روایات این است که این روایات را حمله بر تقیه می کنند، حمله بر تقیه میگن امام معصوم علیه السلام، این نکته است، این نکته را دقت بفرمایید، ولیکن هذا علی ذکر منکم، در خاطرتان باشد، نکته مهمی است. بعضی ها تصور می کنند تقیه فقط در جای جریان پیدا می کند که یک قولی مطابق آن تقیه در میان اهل سنت موجود باشد، در حالی که اینطور نیست. روایات متعددی داریم که ائمه علیهم السلام فرمودند ما مخصوصا گاهی بین شما القاء الخلاف میکنیم. یعنی چه کار میکنیم؟ یعنی جوابهای متفاوت میدیم در پاسخ سوال واحد، برای آن که شیعه رویه واحدی در میانشان شکل نگیرد. چون اگر رویه واحد در میانشان شکل بگیرد شناخته میشوند به شیعه بودن. مال این مقطع زمانی دیگه، مال الالعبد نیست. تقیه، تقیه اصلا اسمش با خودشه دیگه، تا مادامی که عوامل تقیه موجود باشه. پس این نکته مهمی است. ربما نلقی الخلاف بینکم، ما گاهی اوقات اختلاف بین شما میاندازیم، مخصوصا برای آن که رویه واحدی در میان شما شکل نگیرد، تا از طریق اون رویه واحد پی ببرن که شما شیعه هستید. پس در حمله بر تقیه ما نیاز نداریم که حتما قولی موافق با تقیه در میان عامه بیابی. این نکته است که باعث می شود در تفسیر پاره از روایاتی که در کتب اربعه آمده است و مخالف با مسلمات فقهی است ما از این نکته کمک بگیریم. پس عنایت به این مطلب باید داشت. خیلی خب، من نتیجه رو بگیرم بعد سوالات دوستان را بشنوم. اسم مرحوم شیخ محمد حسین، شیخ محمد حسین آل کاشف القطاع و مرحوم سید عبدالعلا سبزواری. بله. خب نتیجه رو بگیرم بعد سوالات دوستان را بشنویم. نتیجه این است اگر ما یه مجموعه از روایات را آوردیم که این مجموعه از روایات ولو سند یکایکشان ضعیف باشد، اما در مجموع این اطمینان را یا ظن معتبر را نسبت به صدور این مضمون از معصوم علیه السلام برای ما ایجاد کردند. دیدیم هم این روایات با هم اتحاد و اشتراک مضمون دارند، هم با آیات قرآن سازگارند، هم با تحلیل عقلایی سازگارند، آنگاه یک وثوق به صدور قویی برای ما پیدا میشه. دیگه اینطور نیست که بخوایم در تک تک روایات دنبال سند بگردیم. خب این نکته را، این اصلا غیر از شهرتها، ممکنه که اصلا آقایان فقها این مسئله را متعرض نشده باشند. شهرت در جایی است که فقها متعرض شده باشند. سه جور شهرت ما داریم دیگه، یک شهرت روایی، یک شهرت فتوایی و یک شهرت عملی. ممکن است هیچ کدام از این سه تا شهرت در اینجا موجود نباشد، اما قرائنی به این صورتی که عرض کردم بتواند این وثوق به صدور را برای ما ایجاد بکند. پس این نکته مهمی است که باید به آن توجه داشته باشیم. مبنای مشهور در میان فقهای شیعه در طول قرون متمادی، مبنای مشهور، نمیگم تنها مبنا، مبنای وثوق به صدور بوده. طرفداران وثوق سندی کم بودند. اولین کسی که آمد اصلا این بحث تفکیک روایت را از نظر سند مطرح کرد مرحوم علامه هلی بود و شیخ ایشان، یعنی استادش، تعبیر میکنن به شیخ او، مرحوم سید ابن طاووس. مرحوم زید ابن طاووس و مرحوم علامه هلی اولین کسانی بودند که تقسیم کردن روایات را از نظر سند به چهار دسته: روایت صحیح، روایت موثق، روایت حسن و روایت ضعیف. گفتن ضعیف را بذارید کنار، به اون سه دسته روایات میتوانیم عمل کنیم. قبل از این بزرگان، یعنی قبل از مرحوم سید ابن طاووس و علامه هلی، روایات را تقسیم میکردن به دو دسته: الروایه اما معتبر اما معتبرتون و اما غیر معتبرت، یا معتبر است یا غیر معتبر. آیه نبوی دانستن این مطلب فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که وقتی ما میریم وارد کتاب‌های فقها میشیم، میبینیم قبل از علامه هلی فقها مثلا مثل مرحوم محقق هلی، مثل شیخ مفید، مثل مرحوم صدوق، مثل مرحوم ابن ادریس و بزرگانی از این دست آمدن در کتابشان نوشتن ها به روایه صحیحتون، این صحت را به معنای صحت عند المتأخرین نمیگیریم. بله، صحت یعنی معتبر. حالا این معتبر میتواند مصداق همون صحیح عند المتأخرین باشد، میتواند مصداق موثق باشد، میتواند مصداق حسن باشد، اما اینجور نیست که الزاماً اون صحیح به معنای صحیح عند المتأخرین باشد. متأخرین، تعبیر متأخرین را عرض بکنم، اینم توجه داشته باشیم. منظور ما، منظور فقهای ما از متأخرین از علامه هلی به بعد است. یعنی علامه هلی در واقع شاخصی است برای جدا کردن متأخرین از متقدمین. از مرحوم بله صاحب ریاض به این طرف را گاهی اوقات تعبیر میکنن به متأخر المتأخرین. اینم توجه دارید که متأخر در هر زمانی به حسب اون زمان است. یعنی مثلا خود مرحوم علامه هلی اگر میخواست متأخرین را نام ببرد به فقهایی که اشاره میکرد که الان در نزد ما میشن متقدمین، چون ما با علامه هلی چند صد سال فاصله داریم. طبعا متأخر در هر زمانی به حسب اون زمان سنجیده می شود. خیلی خوب، پس اگر در کلام متقدمین ما تعبیر روایت صحیحه را دیدیم، نباید آن را الزاماً حمله بر همان معنایی بکنیم که متأخرین از صحیح قصد کردند. بسیار خوب، سوالتان چی بود آقا جان؟
راست دارم، هم که سندی تام باشه، اون تو معرضوهن باشه، حتما برای تقییتن ساده شده.
نه، معرضون ان بودن میتواند به دلایل دیگری باشد، نه فقط تقیه. معرضون ان بودن ببینید دو جوره. اینم خیلی نکته مهمی است که خوب است دقیقا مورد عنایت قرار بگیره. گاهی اوقات معرضون انح بودن یک روایت از این باب است که فقها قرائنی به دستشان رسیده که به مدد آن قرائن پی بردن که این روایت از معصوم صادر نشد، لذا از روایت اعراض کردن ولو سندش معتبر بوده باشد. با اون قرائن به این نتیجه رسیدن که روایت از معصوم صادر نشده. گاهی اوقات اعراض از این بابه، گاهی دیگر اعراض از باب مخالف با احتیاط بودن روایته. گاهی دیگر اعراض از این باب است که روایت مخالف احتیاط است. ببینید این نکته مهمی است که در بحث‌های رجالی و در بحث‌های در واقع مربوط به درایت، باید بگیم درایت الحدیث، باید به اون توجه داشته باشیم. و اون نکته این است، ما در پاره از موارد می‌بینیم یک روایاتی وجود داره که سندش معتبره، یک فقها بهش فتوا ندادن، دو مشهور فقها، یعنی مشهور فقها با آن فتوا ندادن، دو در این حال این روایت با این سند معتبر در زمان ما خیلی هم کار آمده، خیلی هم میتونه مشکل ما را حل بکنه. مثال بزنیم براش، در باب محدوده متاف، محدوده متاف نظر مشهور آقایان فقها این است که بین خانه کعبه تا مقام ابراهیم است. این فاصله چند متر آقا؟ در حدود 13 متر و نیم. مشرف شدید آقایان یا نه؟ انشالله که خداوند توفیق تشرف و همه ما را مکرر با معرفت عنایت بکنه. این محدوده 13 متر و نیمه. خب در این محدوده وقتی که جمعیت فراوان باشد، مثل ایام حج که مثلا 3 میلیون گاهی اوقات بیش از 3 میلیون نفر برای حج میان، در این محدوده طواف کردن به شدت مشکله. بنده مکرر اتفاق افتاده، خواستم تو این محدوده در ایام شلوغی طواف بکنم، واقعا به زحمت افتاده. بعضی مواقع اصلا احساس میکردم که دیگه الان یه مقدار دیگر در این محدوده باقی بمانم خفه میشم از شدت فشار. داستانهای متعددی خود من برام اتفاق افتاده که اگر نقل بکنم زیاد میشه. خب از طرفی ما میبینیم آقایان مشهور فقها گفتن آقا از این محدوده دورتر نرید. از طرف دیگر میبینیم که اگر قرار باشد ما بخواهیم به جماعت شیعیان یا حتی این فتوا را بزرگتر در نظر بگیرید، مسلمانان بگیم همه مسلمانان بیایید تو این محدوده طواف کنید، مسلمان را بذارید کنار، بگیم شیعیان 100,000 نفر شیعه، 200,000 نفر شیعه، 500,000 نفر شیعه که از اقصا نقاط دنیا میایید برای حج، بیاید تو همین محدوده طواف کنید، واقعا عسر و حرج است. خب اما معذالک مشهور فقها فتوا ندادن. اینجا نکته‌ای وجود داره که این نکته را اگر ما بهش توجه نداشته باشیم، یعنی شهرت را، اعراض مشهور را اگر عامل ضعف روایت بشماریم به طور مطلق، آنگاه دست ما در پاره از موارد بسته می شود. یکیش هم اینجاست. نکته‌ای که وجود دارد در اینجا که اگر با آن توجه بکنیم راه حلی برای ما خواهد بود، این است آیان مشهور، مشهور فقها در طول تاریخ به شدت گرایش داشتن که فتاوای مطابق احتیاط صادر بکنن. یعنی رسیدن به دو تا روایت. یک روایت صحیح السند است. اون روایت صحیح السند میگوید محدوده مطاف تا هر جایی است که مردم در حال طواف باشن. خیلی دایرش وسیع میشه. این محدوده، محدوده بین خانه کعبه و مقام ابراهیم 13 متر و نیم. 13 متر و نیم جالبم اینجاست، این 13 متر و نیم وقتی که میرسد به مقام هجر اسماعیل، هجر اسماعیل به صورت نیم دایره است. این نیم دایره در دورترین قسمتش از خانه کعبه 10 متر با خانه کعبه فاصله دارد، یعنی در کنار هجر اسماعیل 3 متر و نیم برای محدوده طواف باقی میماند، چون از داخل هجر اسماعیل طواف بعقیده همه فقها اهم از شیعه و سنی جایز نیست. پس وقتی طواف کننده میرسد به محدوده هجر اسماعیل، دیگر اون 13 متر و نیم را در اختیار نداره، بلکه 13 متر و نیم تبدیل میشه به 3 متر و نیم. شما فکر بکنید یک دفعه 1,000,000 نفر، 500,000 نفر تو مسجد الحرام هم دارن طواف میکنن، شما میخواید تمام اینها رو از این محدوده مزیق، از این تنگه عبور بدید، ممکن است؟ خب آیان مشهور فقها تمایل داشتن به فتوا دادن بر طبق احتیاط. با دو تا روایت روبرو شدن، روایت صحیح السندی که میگوید محدوده مطاف تا هر جایی است که مسلمانان در حال طواف باشن، این صحیح السنده. روایت دوم ضعیف السند است و میگوید محدوده مطاف بین خانه کعبه و مقام ابراهیم است، بین خانه کعبه و مقام ابراهیم است. مشهور فقها اون روایت صحیح السند را کنار گذاشتن، به این روایت ضعیف السند فتوا دادن. نکتش چیست؟ ببینید نکتش همین است که این روایت موافق با احتیاط است، موافق با احتیاط است. و هذه نکتتون ثمینه، این نکته قیمتی است که ما بهش توجه داشته باشیم. همواره اعراض مشهور منجر به ضعف سند نمیشه، مگر در جایی که بدانیم به واسطه احتیاط نبوده. یا به تعبیر بهتر اینجوری بگیم، اگر بدانیم اعراض به واسطه احتیاط بوده است، آنگاه این اعراض موجب ضعف سند نخواهد شد.
ببخشید، این وقتی کسایی که وصوف سندیان دیگه باید بدن به اعراض سند اهمیت، به اعراض روایت مرجوعان اهمیت ندن.
نه خیر، نمیدن. کسانی که وثوق سندی را قبول دارن مثل مرحوم آیت الله خویی میگن عمل مشهور یک و اعراض مشهور دو هیچ کدام برای ما اعتبار نداره. نه عمل مشهور باعث میشود که ما به یک روایت اعتماد بکنیم، روایتی که ضعیف و سنده، و نه اعراض مشهور از یک روایت معتبر و سند باعث سلام علیکم باعث میشود که ما از آن روایت دست برداریم. هیچ کدام از این دوتا را قبول نداره. مشهور است دیگه، مشهور است در میان آقای خویی و اصحاب این مسلک که اعراض مشهور را مضعف نمی دانن و عمل مشهور را جابر ضعف سند نمی دانن. بسیار خوب،
نفرستیم ارتکاز قول معصوم که
بلندتر بفرمایید. ارتکاز قول معصوم، این تعبیر را نشنیدم.
فرضاً اینکه در بحث زیارت جامعه من گفتم تو بحث پاسخ به اینکه آقا سندش چطوریه، یعنی وقتی روایت رو کنار هم قرار بدیم کسی منشور با روایت باشه، قول معصوم رو میتونه درک کنه و از این را تشخیص بده که این از معصوم صادر شده یا نه.
و این همون علو مضمون.
خب علو مضمون درست، ولی در بعضی جاها میگن علمایی که زیاد حشر با الفاظ داشتن، صرف الفاظ و نه حتی مضمون، صرف الفاظ هم میتونم تشخیص بدم این از معصوم یا نه، همچین چیزی هست یا نه.
ببینید الفاظ یک بار معنایی دارن،
منظورم سیاق روایت، اون سبک روایت،
همون دیگه. وقتی لفظ را ما در نظر میگیریم، این لفظ را با بار معنایش در نظر میگیریم، از دو حال خارج نیست. یا این الفاظ دارای یک مضمون عالی هستند که موافق با مضمون سایر روایات ائمه علیهم السلام باشد، یا نیستند. پس بنابراین این تعبیر جز علو مضمون معنای دیگری نداره، هیچ معنای دیگری برای این تعبیر نمیتوان در نظر گرفت.
در مورد دعای عرفه همین رو بگیم، کلام از امام معصوم است.
بله بله، اون جملات آخر همین... خب همین معنای این سخن همینه. یعنی ما وقتی اون قسمت آخر دعای عرفه را میبینیم، همون قسمتی را که بعضی از آقایان محدثین نقل نکردن، مادا وجد من فقدک و من و مادا فقد من وجدک، یا تعبیرات دیگری عمیت عین لا تراک علیها رقیبا و تعبیرات این چنین که تعبیرات بسیار زیبایی است، میگن این تعابیر را وقتی که بررسی میکنیم میبینیم دارای مضمون بسیار عالی و بلندی است و این مضمون را موافق با مضمون روایات دیگری که از معصومین صادر شده میابیم. پس این مطلب که نقل میفرمایید از مرحوم آیت الله بهجت، برمیگردد به همون مسئله علو مضمون، چیز جدایی از علو مضمون نیست. بله، یه نکته دیگری در این میان هست، اون نکته ضابط مند نیست و بعضی از فقها گفتن که دارای چنین قدرتی بودن، و اون این است که برخی از آقایان فقها فرمودن ما حتی با مراجعه به متن روایت می توانیم تشخیص بدیم از کدام معصوم صادر شده، از کدام معصوم. من از مرحوم آقای سبزواری شنیدم که دارای چنین قدرتی بوده است که وقتی به متن روایت مراجعه می کند، این بزرگوار تشخیص می دهد که این روایت مثلا از امیرالمومنین علیه السلام صادر شده یا از یکی دیگر از ائمه صادر شده،
صاحب
معذب الاحکام. بله بله، مرحوم آقای سبزواری ویژگی های
برجسته داره.
آره، منتها خب این کار آسانی نیست. ببینید مثلا کلمات امیرالمومنین، آدم با نهج البلاغه که مشهور باشه، نهج البلاغه سبک و سیاق خاصی داره، اما آیا میتوان گفت هرگاه شبیه این سبک و سیاق را در یه روایت دیگری یافتیم الزاماً اون هم از امیرالمومنین است؟ آیا ممکن نیست یک امام معصوم شبیه اون صف و سیاق را به کار ببرد؟ ولی چرا ممکن است؟ پس این یه مطلبی است. اولا اختصاص داره به بعضی از آقایان علما و ثانیا یک مطلب ضابط مندی نیست. یعنی اینجور نیست که ما بگیم الزاماً حالا که با این سبک و سیاق روبرو شدیم حتما از امیرالمومنین علیه السلام است. خب ممکن است که امام دیگری هم از این سبک و سیاق برای بیان مطلب خودش استفاده بکنه. نه خیر. مگر اینکه موجب اطمینان برای خود اون فردی بشود که چنین تشخیصی داره.
این کلام مهم نیست از کدوم امامه. مهم اینه که از امام صادر شده باشه. حالا نهایت اینکه ایشون اشتباه کرده باشه در اینکه کدوم یکی از امام صادر شده باشه.
بله دیگه، خب من همین عرض میکنم. ببینید نسبت دادنش به یک امام ثمر فقهی ندارد مگر در پاره موارد. مثل اینکه ما بگیم یک امام آمده است و در زمان خودش یک حکم حکومتی صادر کرده ولو مخالف با روایت قبلی بوده، یا این که آمده است اون روایت که از امام معصوم قبل از خودش صادر شده است آن را تبیین کرده، اجمالش را تبیین کرده، اطلاقش را تغییر زده، نمیدانم عمومش را تخصیص زده. عرض میکنم به حضورتان نوعاً پس دانستن این که روایت از کدام امام معصوم صادر شده ثمر فقهی ندارد. باقی میماند اصل استنادش به معصوم. اگر فقیهی از این طریق، یعنی از طریق توجه به متن روایت، وثوق به صدور برایش حاصل بشود، بله همون است، همون نظر وثوق صدوریست که عرض کردیم که موجب جواز عمل بر طبق اون روایت میشه، اون روایت برایش معتبر.
شما تمامی قرائن مثلا هر
قرائنی
باشه،
یعنی قرائن مشخصیه
منصوص است یا نه؟
نه الزاماً منصوص نیست. نه خیر، قرائن عبارت است از آنچه که عقلائیاً منجر به وثوق به صدور بشود. این که ما گفتیم یکی از این قرائن نقل روایت در کتب اربعه است، خب این به چه دلیل قرینه شمرده میشه؟ به چه دلیل وثوق به صدور پیدا میکن، ایجاد میکند برای انسان؟ میگیم به این دلیل، این نقل در کتب معتبر را وقتی شما میرید به خود اون کتاب ها مراجعه میکنید میبینید مرحوم صاحب کافی نوشته من در این کتاب فقط روایاتی را آوردم که حجت است بین من و خدا. میرید به کلام مرحوم صدوق صاحب کتاب من لا یحضر مراجعه میکنید، مرحوم صدوق گفته من فقط روایاتی را آوردم که بر طبق اون روایت فتوا میدم. میرید کلام مرحوم شیخ طوسی رو میبینید، میبینید شیخ طوسی میگه که من تو این کتاب همه روایات را ذکر نکردم، روایات معتبر را ذکر کردم. میگیم خیلی خوب، وقتی چهار، وقتی سه تا فقیه بزرگ در چهار تا کتاب، اونم فقهایی که ما جلالت قدرشان را میزان تحفظشان را بر کلام معصوم میدانیم چنین مطلبی را بیان کردند، این میشود موجب اطمینان، اطمینان عقلایی. پس راه های وثوق به صدور کل طریق عقلایی یوجب الوثوق به صدور، هر طریق عقلایی است که موجب وثوق به صدور بشود. آیا لازم است این راه ها منصوص باشد؟ خیر، همینقدر که عقلایی موجب وثوق به صدور بشود کفایت میکنه. خب امروز اصلا روایت نخواندیم، این روایتی را که آغاز کردیم لااقل بخوانیم و بحث امروز رو تمام بکنیم. روایت در کتاب اعلام الدین آمده است، اعلام الدین فی صفات المؤمنین، مؤلفش مرحوم حسن ابن محمد دیلمی، حسن ابن محمد دیلمی متوفای 841 یعنی قرن نهم، نیمه اول قرن نهم. روایت زیبایی است از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، نقل میکند که لا يدخل الجنه الا رحیم، داخل بهش نمیشود مگر کسی که اهل رحمت ورزیدن به دیگران باشد. لا يدخل الجنه الا رحیم. فقیل کلنا نرحم، فقیل کلنا نرحمو یا رسول الله، به حضرت عرض شد یا رسول الله همه ما اهل رحمت ورزیدن هستیم، همه ما اهل رحمت ورزیدن هستیم. فقال، پیامبر فرمود، لیس رحمت احدکم، لیس رحمت احدکم فی خویست اهله، فی خویسه، خویسه تسخیر خاص، فی خویست اهله. حضرت فرمود منظور من از رحمت آن نیست که یکی از شما، هر کدام از شما در مورد نزدیکان خودش اهل رحمت ورزیدن باشد، نه، حتی یرحم الناس عامتاً. این رحمتی که من میگویم اون رحمتی است که شخص نسبت به تمام مردم اهل رحمت باشد، حتی یرحم الناس عامتاً، نسبت به تمام مردم اهل رحمت باشد. این تمام مردم عام است، از مردمی که مسلمانند و یا غیر مسلمان. اعلام الدین، اعلام الدین فی صفات المؤمنین. روایت های دیگری هم داریم که انشاءالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.